کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من و همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگیم. در این برنامه کاروان زر از عواقب ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بر جهان برایتان خواهیم گفت.
اگر افغانستان جلوی کشت کوکنار را بگیره، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتاد در دنیا وجود داره؟
در یک گزارش خواهید شنید که راندن معتاد از خانواده بر زندگی وی پس از ترک اعتیاد چه تأثیراتی به جا میگذارد؟
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که در کدام حالت یک معتاد دست به انجام جرایم میزند.
در صورتی که یک شخص تداوی نشود، ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره.
عبدالرؤوف چگونه به یک بارگی از فعالیت‌های اجتماعی به مخل نظم اجتماعی مبدل شد؟
دیگه او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش همقریا داشت، پیش همسایه داشت، اعتبارش نموند.
بشیر از عروسی با دختری که مادرش باوی انتخاب کرده این کار میکند. این که چرا، دلیل آن را در یک دراما میشنویم.
آره شما راستی خواستگاری میرین و مره نامزد میکنین؟
آه بچه، براستی میرم و برای تو بخیر دستمال میاره.
آله کت مخو یک مشاره میکدین.
و حال هم مطلب نخست برنامه. نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا میگوید که کاهش در کشت کوکنار در افغانستان سبب کاهش در دسترسی به هیروئین در بریتانیا خواهد شد. این نهاد با توجه به تجربه سال 2000 میلادی میگوید کاهش در دسترسی به هیروئین سبب خواهد شد تا معتادان در این کشور به استفاده از مواد مخدر کیمیاوی همانند شیشه و فنتالین رو بیاورند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر میگویند با توجه به گستردگی بحران اعتیاد در جهان و با بلند رفتن قیمت مواد مخدر، کشورهای منطقه شاهد ترویج کشت کوکنار خواهند بود. شرح تحقیق این نهاد بریتانیایی را در گزارش همکار ما میشنویم.
نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا 5 سناریو را در پیوند به تصمیم حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار پیش بینی کرده است. سناریوی نخست این است که تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار پایدار نخواهد بود، زیرا با توجه به تجربه سال 2000 تا 2001 میلادی، طالبان از حکم منع کشت کوکنار به عنوان ابزار برای جلب کمک ها و همکاری جامعه جهانی استفاده می کند. در حالی که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار، این مسئله می تواند مردم را در برابر حکومت طالبان قرار دهد. سناریوی دوم این است که منع کشت کوکنار در افغانستان دوام خواهد کرد و در چنین حالت با بلند رفتن قیمت تریاک و هیروئین در بازارهای جهان، کشت کوکنار در کشورهای منطقه ترویج خواهد شد و لابراتوارهای تولید آن نیز ایجاد خواهد شد. پیشبینی سوم نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر این است در صورتی که کشورهای دیگر نتوانند به تقاضا به مواد مخدر در بازارهای جهان پاسخ دهند، در چنین حالت سناریوی خطرناکتر این است که معتادان مواد مخدر در اروپا به ویژه بریتانیا به انواع تازه مواد مخدر به شمول شیشه و فنتالین رو خواهند آورد. این نهاد بریتانیایی نوشته است که فصل خزان امسال ثابت خواهد کرد که آیا طالبان در منع کشت کوکنار جدی هستند و یا خیر، و به گفته این نهاد تا 18 ماه دیگر تأثیرات کاهش در تولید هیروئین در افغانستان بر بازارهای جهانی روشن خواهد شد. بر بنیاد ارزیابی سازمان ملل متحد در سال 2022 میلادی بیش از 80% هیروئین جهان در این سال از تریاک افغانستان تولید شده بود. تحقیقات نهادهای صحی بریتانیا نشان می‌دهد که در این سال از 40 تا 45% هیروئین مصرف شده در این کشور از تریاک افغانستان تولید شده و به بریتانیا قاچاق شده بود. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هنگام سخنرانی در یک اجتماع در کابل تایید کرده که افغانستان در 20 سال گذشته بزرگترین کشور صادرکننده مواد مخدر در جهان بوده است.
افغانستان که به سطح جهان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک و هیروئین بود، این هم بخشی از اقتصاد بود. امروز که معتادان را جمع‌آوری می‌کنید، آمانه کشت کوکنار می شوید، طبعا اقتصاد زیان می بیند.
بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد در 20 سال گذشته بیش از 80% تریاک افغانستان از هلمند به دست می‌آمد و طالبان بر بیشترین اراضی در این ولایت کنترل داشتند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر با توجه به گستردگی مشکل اعتیاد در جهان، کاهش به یک بارگی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را خطرناک می‌دانند. سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید با کاهش کشت کوکنار در افغانستان نیاز است تا تقاضا به مواد مخدر در جهان را کشورهای دیگر منطقه رفع سازند.
تقاضای کشورهای منطقه و فرا منطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلو کشت کوکنار را بگیرد، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی در دنیا وجود داره باید عرضه بکنه تا اینکه تقاضای از لازم تفرق بکنه.
هرچند تا حال سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتایج سروی‌هایشان را در رابطه با کشت کوکنار در سال روان نشر نکردند، اما سروی‌های تخمینی برخی نهادها نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. از سوی دیگر برخی نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به کشت کوکنار، در نبود برنامه‌های انکشافی از سوی حکومت طالبان، من کامل کشت کوکنار میزان فقر را افزایش خواهد داد.
شنیدیم که نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا از احتمال شدت بحران اعتیاد در این کشور هشدار داده است. به حال هم به مشکل اعتیاد در افغانستان برمیگردیم. روانشناسان میگویند که یک فرد معتاد میتواند در 6 ماه نخست اعتیاد به مواد مخدر روابطش را با جامعه و خانواده حفظ کند، اما پس از آن وی خودش را در جامعه بیگانه میپندارد و گوشه‌نشینی را ترجیح میدهد. معتادان نیز میگویند که گوشه‌نشینی و انزوا از خانواده و جامعه آنان را برای همیش به اجتماع معتادان کشانده و امیدواری به برگشت به زندگی عادی را از آنان گرفته است. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
آسیب‌های ذهنی و روانی در جریان استعمال مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت متفاوت است، اما در دراز مدت در کنار اثرات دیگر باعث انزوای فرد معتاد در جامعه می شود که با ترک خانواده آغاز شده و بعداً در جامعه نیز منزوی می شود. روانشناسان می گویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر می دهد و سبب می شود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی روانشناس در یکی از مراکز تداوی معتادان علت انزوای فرد معتاد را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد می داند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره با اینا رابطه صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله هستن احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیتونه. تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن به رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادان را علت کم علاقگی آنان برای برقرار کردن تماس با خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه می دانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود تا فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز کمتر به برگشت به محیط اولی علاقه مند باشد. سید یکتن از معتادان مواد مخدر می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما اکنون نشه برایش آن لذت اولی را ندارد. وی میگوید مصرف مواد مخدر باعث شد تا او از خانواده و جامعه دور و نسبت به آنان کم علاقه شود.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی از اونجا احساس کردم که من گوشه نشین شدم. دوستا رو متوجه می شدم که مثلا فلانی دوستم آمده رو است، علاقه مندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار می دادم. دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
روانشناسان میگن رفتارهای منفی معتادان مانند دوزی و کاروبار مواد مخدر هم بر جایگاه اجتماعی معتادان تأثیر منفی به جا میگذارد و مردم با آنان تماس نمیگیرند. اما خانواده احمدشاه که دو پسرش معتاد به مواد مخدر است، این آزمون را به خوبی سپری کرده است.
دوی بنی متواتر تداوی کنم.
من به گونه منظم ولی با زحمات زیاد آنان را تداوی میکنم. من تا حال حرف را به اینجا نکشانیدم که امسایه و دیگران به پسران من پودری بگویند، اما مردم از اعتیاد آنان خبر هستند. مردم دیدند که آنان عمل دارند.
تعداد زیاد معتادان در کوچه و بازار به فکر پیدا کردن پول مصرف مواد مخدرند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادان به سر میبرند. اما این وضعیت برای خانواده ها مانند زمان الدین آزاردهنده است.
پارسال که از ایران که آمده بود خانه باز بیادر مارسی کرده بود، بعدم چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما که بیادر مارسی داشت از شب خینه و پاش دیگه بسیار وقت رنج میبردیم که چرا نمیه خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه دیگه خوشی غم.
از نظر روانشناسان اول نشه لذت بخش است و یک معتاد میتواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما با مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو میشود. روانشناسان همچنان میگویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی بر معتاد را تنگتر میسازد و همه به دلیل نشه از شخص معتاد دوری میکنند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مصاحبه این هفته نیز به یک مشکل معتادان پرداخته ایم. روانشناسان می‌گویند که اعتیاد بیماری روانی و ذهنی است و با معتاد باید همانند مجرم نه بلکه یک بیمار برخورد صورت گیرد. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور از وی پرسیده که چرا مردم به معتاد به چشم مجرم نگاه می کنند. برخورد نادرست با معتاد و با دید بد به وی نگاه کردن در روش وی چه تغییری به وجود می آورد؟ دکتر منصور ابتدا در رابطه به نوع بیماری اعتیاد صحبت می کند.
این بیماری در برگیرنده تغییرات مرضی در روان انسان و در جسم انسان می باشه. در عین حال ابعاد دیگه نیز داره. همی وابستگی به مواد مخدر و مجبوریت یک شخص به استفاده از مواد مخدر این یک بیماری هست و در اینجا تمام ازی مثل مریضی های دیگه حق دارند که تداوی شوند، کمک دریافت کنند و در صورتی که یک شخص تداوی نشوه ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره و در این وقت اون حالت است که اکثر مردم از اونا متنفر میشن و اونا را به چشم بد میبینن که خودش در اکثر موارد باعث از این میشه که امراشان رفتار تبعیض آمیز شوه.
وقتی اعتیاد مانند بیماری های دیگر بیماری است، پس چرا مردم به معتادان به حقارت نگاه میکنند و مانند یک بیمار با آنها رفتار نمیکنند؟
وقتی که یک کسی به مواد مخدر آغشته میشه، وابسته میشه، اونا به مرور زمان فعالیت هایی را مجبور میشن که دست بزنن. اونا خلاف اصول اجتماع، اصول قانونی هست. به این اساس به اینا به دیده تحقیرآمیز دیده میشه و در عین حال استفاده از مواد مخدر یک لکه بد بر شخصیت از این انسان ها به حساب می آید که این کلش باعث میشه که تداوی معتادین مغلق بسازه و اونا با آسانی آماده تداوی نشوند. بالاخره حمایت فامیل از دست میته، با مشکلات اقتصادی مواجه میشه. اونا طبعا دست میزنن به جرائم که در این حالت باز برای همه مشکل به وجود میارن.
به چشم مجرم دیدن معتادان و برخورد بد با آنها معتادان را با چه مشکلات روحی و روانی مواجه میکنند؟
اگر به معتاد به دیده جرم دیده شود، در این صورت اونا را از تداوی دل سرد میکنند. چین تداوی از یافت طولانی مدت هست و در اون تداوی فقط استفاده از ادویه مهم نیست، بلکه فامیل، اجتماع و افرادی که در زندگی یک معتاد مهم هستند باید با اینا کمک کنند. اگر یک کسی را به دیده مجرم میبینین، ممکن هست که رفتار ضد اجتماعی را در پیش بگیرن و برخورد تحقیرآمیز مردم اونا را تحریک بکنه و دست به جرم و دزدی و حتی قتل و غارت بزنن.
توصیه شما به خانواده های معتادان چیست؟ چگونه باید با اعضای مریض معتاد خود رفتار کنند؟
اگر یک کسی در یک کلینیک بستر میشه و این مدت حمایت فامیل خود داشته باشه، آیا وقتی که بعد از بستر شدن به خانه برمیگرده اونا را در آغوش خانواده طور جای بتن که دوباره با معتادین نشست و برخاست پیدا نکنن و مسئولیت سالم پیدا کنن، به کمک فامیل تداوی اونا اکثر موفق میباشه. در غیر از او نتیجه تداوی بسیار خوب نیست و اکثرا دوباره به استفاده از مواد مخدر رو میارن.
مردم هم چگونه میتوانند بفهمند که معتادان مجرم نیستند بلکه بیمار هستند و باید مانند بیمار با آنها رفتار کرد؟
اگر اجتماع در مجموع و فامیل ها در مجموع بفهمند که چطور جوانای خود، چطور فرزندای خود از مواد مخدر دور نگه کنند، چطور اونا را بفهمانند خطرات و عواقبش، چطور اونا را از گشت و گذار با معتادین، از محیط هایی که در وجه از مواد مخدر استفاده میشه و از تفریح های ناسالم اونا را آگاهی بتن، ای در یک مرحله در بخش وقایه، در بخش کنترل مواد مخدر مهم هست. و وقتی که کسی به مواد مخدر معتاد میشه، ای یک مرحله است که همه باید به فکر ای شوند که چطور در بخش تداوی زو کمک کنند، چطور بتانند او را از پیشرفت به این مریضی برگردانند. بناهن اونا به کمک ضرورت دارند، اونا به همدردی و به رهنمایی ضرورت دارند، که کلش فقط زمان ممکن است که همه آگاهی پیدا بکنند درباره خطرات و عواقب استفاده و آگاهی پیدا بکنند ای که چطور میتونن با استفاده کننده های مواد مخدر کمک کنند که اونا از استفاده روگردان شوند و به زندگی عادی و به زندگی سالم رو بیارن.
یک نظام حاکم باید از چه روش های استفاده کنند تا مردم بفهمند که معتادان مجرم نیستن و باید به شکل یک مریض همراهشان برخورد شود؟
یک مسئولیت وزارت صحت عامه و تمام وزارت های مربوطه هست که با مردم در رابطه با برخورد با معتادین آگاهی داده شوند. چون اگر هر کسی، هر فامیلی و در هر محیطی که مردم معتادین میبینند اونا را حمایت کنند و راه های تداوی را برشان نشان بدن، تشویقشان بکنند، این کلش در تداوی مواد مخدر نقش مثبت داشته میتواند. و اصلا تاکید به این شود که هر کسی به مواد مخدر آغشته شده میتونند. افراد بسیار خوب و افراد بسیار سالم به حالات مواجه میشن که اونا به دام اعتیاد میفتن و ضرورت به تداوی، ضرورت به همکاری دارن که چطور از این مشکل نجات پیدا کنند.
در این بخش برنامه هم نوبت خاطره برنامه است. عبدالرؤوف پیش از اعتیاد به مواد مخدر معمار توانا بود و در محل زندگیش سرگرم کارهای معماری بود و در کنار آن عضویت شورای محلی جوانان را نیز به دوش داشت و در فعالیت‌های اجتماعی سهم می‌گرفت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر از هر گونه فعالیت باز ماند. حال مردم محل اعتمادشان بر عبدالرؤوف را از دست داده و نگران دزدی اموالشان توسط وی هستند. محمدالله همسایه عبدالرؤوف در رابطه با مشکلات به همکار ما قصه کرده که وی به مردم محلش به وجود آورده است.
قبل از اینکه این معتاد شوه، بعضی از کارهای ساختمانی از این قریه را میکرد و در اینجا یکی از شورای جوانان از این منطقه عضو بود و در پالیز دوکان داشتن، نجاری هم میکرد، زندگی خوب داشت، مشکلات اقتصادی در کل نداشتن، بالای برادرهای خود زحمت میکشید، خرچ مصرف تحصیلشون رو پیدا میکرد، بسیار یک شخص خوب بود قبل از اینکه معتاد شوه. چیزی که مثلا پروگرام های اجتماعی میشد در منطقه، ختم خیرات در کلزی عضو بود، یعنی تمام از این نظم و نظام از این کار اجتماعی با دو شعب بود. جوانان هم نمیتونستم کوشه و بازا به جای بگرده، بخاطر از اینکه بالا جوانا خوب نظم و دیسپلین داشت. بعد از اینکه معتاد شد و تمام از یه شغلاش ماند و فقط مواد میخواست و مصرف میکرد، یک مصرف کننده بود دیگه. او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش همقریه داشت، پیش همسایه داشت، او اعتبارش نموند. وقتی که نام گرفته میشد، همه گی دروازه های خدا بسته میکرد، در نماز جمعه میامد مردمی تو ایراز داشت، کال چپلق مرا شاید دوزی کنه یا بوت مرا دوزی کنه، و کس بالاش کارای ساختمانی رو نمیتونه به خاطر از اینکه از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بود و در تجارت و بازار آزاد کی کار میکرد در اونجا کس فرش اعتبار نمیکرد که مامرا معامله کنه یا امرش خرید و فروش کنه. مردم نه پسرش نه خانمش در خانه های خود جای میداد، امرش به مکتب نمیرفتن، چون در ذهن مردمی که مفکوره ایجاد شده بود که امرا یک پسر یک معتاد بگردی و تو معتاد میشی. و حتی پسرش بعضی از سنفی هایش بچه های منطقه تا نمیدادن یا بچه پودری یا بچه یک معتاد دیگه، یک بچه شال تکلیف اعصاب داره، درس خوانده نمیتونه.
در این بخش برنامه هم نوبت درامایی برنامه است. در دراما میشنویم که مادر بشیر دختری را برای نامزدی به وی انتخاب کرده، اما بشیر زمانی که از این موضوع خبر می شود نه تنها از عروسی با او دختر انکار می کند بلکه می گوید که هیچ عروسی نخواهد کرد. اینکه چرا بشیر آماده عروسی نیست و داستان از چه قرار است، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
مردکه یه گپ برد بگویم.
بگو چی میگی؟
گفتم بشیر جانه آل شکر جوان شده.
ایه خو من میفهمم که جوان شده، اصل گپتا بگو.
گفتم حالا که ما تو زنده هستیم افتا و سر گوستیم، خوب میشه که اگه سنو و نواسگه که خدا بد شمای خود ببینیم. مقصدیم ایست که برای بشیر آرسی کنیم.
گپ خوب است، براستی هم که برش آرسی باید بکنیم، اما ای گپ چطو ده کلید گشت؟ نه که کدام دختر زیر چشم کدی چطو؟
آه دختر خود زیر چشم کدیم، دختر کاکا سالار ده قری خود ماست.
ما فهمیدم که کدام دختر پیدا کدی. خی چرا وقت برم نگفتی که حال برم میگی؟
ای دختر از دیگه دخترها فرق داره. خود مادرش برم گفت که دختر ما با بچیت میتم.
مادرش خو برات گفته باشه، اما بابیش چطو؟
مادرش گفت که دل بابیش آمست، گفت فقط بیاین و دستمال ببرین.
ولو زن یکت دا دلم گشت.
چیه؟
این مردم چطو به دل خود دختر خود به ما میته؟ مقصدشان از این کار چیست؟ دخترشان خود کدوم عید نداره؟
دختر همسایه ماست، مخو از خور ترکیمش ناسمش، دختر خوش اخلاق با کمال و خوش چیره است.
آله چرا بدگاه نمیتنش؟ در قریه ما خو بچه کم نیست.
دلیلش ایست که ما خانه قریه هستیم. مادرش گفت که هر کس میخواه اگه دخترش سیر باشه و زندگی آرام داشته باشه.
اگه تو باشه خوب پروا نداره. گفتم که دختر کدام عیب نداشته باشه. خی شما سبا خانیشون برین، خواستگاره مرد باز پسان روان خود کردیم.
مادر بابی دختر در ای باره بین خود مشوره کردن، بدان خود برم گفت که بیاین و دستمال ببرین.
خو خی تو که میگی سعیز برین دیگه کارش رو کنین.
خو چی وقت بریم؟
ما سبا بازار پشت سودا میریم، دیگه صبح میریم.
خو سعیز دیگه صبح میریم. بخیر.
لالا لالا خبر شدی؟
چی که پس که تو دویده دویده آمدی؟
تو خبر نداری؟
نی چی نه خبر دارم، خیرت باشه
که بگوی مت شیرنی ما خومیتی انه؟
آه میتم زو چه بگو دیگه چی گپ هست؟
گپ از این قرار است که بابیم و بابویم سبا خوازگاری میرن برای دسمال میارن.
مزاق میکنی یا راست هست؟
راست میگم، اگه باورت نمیشه از بابویم پرسان کو.
بابا؟ بابا
چی میگی بچیم؟ اینه اینجستم.
اینه حالا بابویم کل قصره برات میکنه.
چی میگی بشین جان؟
آره شما راستی خواستگاری میرین و مرا نامزد میکنین؟
آه بچه براستی میریم و برای تو بخیر دستمال میاریم.
آله کتا مخو یک مشوره میکردین؟
آله به مشوره چی ضرورت از گله مادر؟ دختر اما مشناسیم، فامیلش از تو هم مشناسی، دختر کاکا سالار در قری خود ماست.
تو مجب گفایی میزنی ببو، ما که گفتیم که دختر بدرنگ است یا ای که فامیلش خوشم نمیایه؟ دختر فامیلش شما خوب میشناسین، اما من را میشناسین.
ای دیگه چی مانا داره؟ تو را خوب پوره میشناسیم، چطور نمیشناسیم؟
اگه من را میشناختین باز نمیگفتی که برای توی میکنم.
نفهمیدم بچه مقصدت از این گپ چی؟
حالا شما ایره نمیفهمین که من متادیرین هستم؟ من خود نگاه کردن نمیتونم. شما باز مسئولیت زن و اولادم در گردن من مندازین.
بچه مال تو خود تنها نیستی، شکر مادر پلوی دستم گل مادر.
بابا حالا تو من نمیبینی که من با ما از خانه گم هستم. زن و اولاد خود سرپرستی میخواید. من این مسئولیت به گردن گرفتن نمیتونم. بازی خود تنها مشکل من نیست بابو. ای خود سر از همون دختر بیچارم ظلم میشه. تو مادر یک دختر هستی، تو دختر تا بک بچه عملی میتی؟
حال ما خوب از او رزشان نخواستیم بچه، خودشون دخترشان به ما میتروی؟
بابو حال چشم از وان خود خانه و پیسه و جایداد ما گرفته، اما ما باید انصاف خود داشته باشیم.
خیلی چارش چیز؟
چارش این امیز که مال توی نمیکنم.
خیلی تو چی وقت هم با تو جره میگردی؟
تا وقتی که تداوی نکردیم و جور نشدیم.
حال بعد از عروسی هم خود تداوی خود کردم میدونی گل مادر.
بابو تو چرا گپ نمیفهمی؟ گفتمت که من معتاد هستم. معتاد؟ معتاد یعنی مریض. حال مردم مریض تداوی میکنن یا برش توی میکنن؟
خود دلت دگر.
من میگم اول باید خود تداوی کنم باز توی کنم، اما اگر شما بدون اجازه من زن بدین با سخت پشیمان خود شدین. اینه گفته باشم باز.
سپاس از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
کاروان زهر.